تورنج. به نام خالق عشق و زیبایی باز می کنیم دفتر این هفته تورنج را با یاد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، اسوه پایداری و صبوری، الگویی برای تمامی قرون. سلام و عرض تسلیت دارم به مناسبت وفات حضرت زینب سلام الله علیها، باشد که رهرو این الگوی تمام قد باشیم، به خصوص ما دختران و زنان. در ایام الله فجر به سر میبریم، این ایام رو گرامی میداریم که هر ورقش سرشار از خلق حماسه است و سعی ما بران باشد که این کتاب قطوری که 44 سال به چاپ رسیده را بازنشر کرده و در کم مال سلامت به دست نسل‌های بعدی بسپاریم انشاءالله. برنامه تورنج همه هفته دوشنبه ها با موضوعی بروز در خدمت شما عزیزان است. ما رو همراهی بفرمایید.
در تورنج امروز با موضوع نقش حیاتی زنان در حفظ نظام جمهوری اسلامی با شما همراه خواهیم بود. با ما بمانید.
همونگونه که شنیدیم امروز قرار موضوع نقش حیاتی زنان در حفظ نظام جمهوری اسلامی رو به گفتگو بنشینیم در برنامه تورنج که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها پخش میشه. برای تعامل و مشارکت در این برنامه سامانه پیامکی 30035 و تلفن گویای 24 ساعته 27-86-35 منتظر نظرات و پیشنهادات شما هست درباره موضوع برنامه. همچنین برنامه کاربردی ایران صدا و شماره 162 که روابط عمومی صدا و سیماست هم در خدمت شما بزرگوارانه. چند هفته یه که برنامه تورنج داره میپردازه به موضوعاتی با محور بانوان گرامی که خوشبختانه با استقبال هم مواجه شدیم جهت رسیدن به هدف و رسالت برنامه تورنج که همونطور که مستظر هستید ارائه سبک صحیح زندگی است برای داشتن خانواده ای سالم، صالح و بانشات. این هفته هم با موضوع نقش حیاتی زنان در حفظ نظام جمهوری اسلامی در خدمت شما هستیم، موضوعی که پیشنهادی شما بزرگواران بوده و به همین تناسب در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم که خدمتتون معرفیشون میکنم. خانم دکتر عشرت شایق، نماینده ادواری مجلس شورای اسلامی و عضو جمعیت ایثارگران انقلاب و در زمره زنان شاخص انقلابی، افتخار دادن در استدیو حضور پیدا کردن. درود بر شما خانم دکتر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر همه فجر و فرینان، زنان و مردان و دختران و پسران جوانی که همه نقش دارن در دهه فجر، چونهایی که فجر رو آفریدن، چونهایی که حفظ کردن و حفظ خواهند کرد.
درود بر شما. همچنین در خدمت خانم دکتر طهورا نوروزی هستیم، استاد دانشگاه و پژوهشگر و نویسنده. خیلی خوش آمدین خانم دکتر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. بنده هم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو.
خیلی متشکریم از اینکه وقتی گرانقدرتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید و در ابتدای برنامه طبق روال هر هفته از اساتید محترم خواهش میکنم هر کدوم در حدود یک دقیقه یه درآمدی جامع بر موضوع برنامه داشته باشین که موضوع برنامه بیشتر موشکافی بشه، بعد انشالله محورهاشو در طی برنامه با هم میپردازیم. با صحبتهای خوب خانم دکتر شایق شما.
این موضوع برنامه نقش حیاتی زنان در جمهوری اسلامی است، یعنی فراتر از یک نقش معمولی، یعنی نقش آفرینی زنان در ابعاد مختلف و در جریانات و حرکت‌های رشد انقلاب. چون کلمه حیاتی اینجا در حقیقت کلیدواژه اصلی عنوان برنامه است. اینکه خانم‌ها در یک حاکمیت نقش دارن طبیعتاً امکان این که ما بخوایم نادیده بگیریم نیست، و این نقش وقتی حیاتی میشه نقش در حقیقت پر پیمان و پر ثمری هست. هر چند که اگر این نقش حیاتی رو در ظاهر آماری بخوایم بگیریم ممکنه که بهش خدشه وارد بشه که مثلا ما در موارد کلیدی مدیریتیمون با توجه به دکترین امام و رهبری، به تأکید مؤکد این بزرگواران در بکارگیری حوزه استعدادی بانوان در مقدرات اساسی کشور، شاید یه مقدار کم محبتی شده، اما در حقیقت حاکمیت نقش حیاتی زنان در جمهوری اسلامی نقش کلیدی بوده. چرا؟ چون علتش اینه که بحث خانواده است، نقش ساختن و تربیت انسان هاست. پس هر مرد موفقی و هر جوان موفقی، هر دختر و پسر تحصیل کرده، هر فردی رو که ما در هر جایگاهی باشه، تقنینی باشه، کارگزار باشه، مهندس باشه، متخصص باشه، حتی یک نجار خوب هم شما نگاه کنید، حتما اون نقش خانواده رو نمیتونیم نادیده بگیریم. پس به همین علت نقش حیاتی زنان در جمهوری اسلامی عنوان بسیار زیبایی برای این برنامه است که بپردازیم به اون در حقیقت نقاط حساس این نقش حیاتی که انسانهایی به نام زن و مادر و همسر این نقش رو خوب ایفا کردن، اما کسانی که باید از این نقش بیشتر استفاده می کردن و بیشتر مورد بهره برداری قرار می گردن متاسفانه این مقدار کم لطفی کرد.
درود بر شما. خب بشنویم درآمد جامعه خانم دکتر نوروزی رو. بفهمید خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. نقش زنان در حفظ انقلاب اسلامی، خب میتونیم اینجا یه پرانتزی رو باز کنیم، بگیم که هر چیزی که باعث ایجاد یک واقعه میشه در تداوم اون و حفظ اون هم مؤثره. یعنی ما نمیتونیم یه چیزی رو در ایجاد یه واقعی بیاریم در تداوم اون رو حذفش کنیم یا نادیدش بگیریم. لذا حالا تو گزارای تاریخی در 15 خرداد 42 تقریبا همه وقایع انقلاب آماده بود. یکی از در واقع نقش‌ها یا جایگاه‌ها یا شاخص‌هایی که در اون زمان نبود آمادگی زنان بود، که دقیقا تو انقلاب سال 57 این آمادگی به ظهور و بروز نشست. لذا به نظر میرسه که خب در ایجاد انقلاب زنان مؤثر بودن، قطعا در حفظ و تداوم انقلاب هم مؤثر هستن. منتها من اینجا میخوام یه تعریض رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، و اون این که ما وقتی که بحث حفظ انقلاب رو میگیم یک شمایی از الگوی سوم در واقع در ذهنها شکل میگیره. الگوی سوم الگوی بیبدیلی بود که با نگاه حضرت امام در جریان انقلاب اسلامی شکل گرفت و شاخص سازی شد، و یک الگوی جدیدی بود که حالا ورای پستوی تهجر و پوسته تجدد یک نگاه نوعی رو به زن در واقع داشت. بنده وقتایی فکر میکنم که واقعا اگر نگاه مبدانه امام نبود و اگر اندیشه امام خمینی نبود، اصلا جایی برای بروز این الگو ایجاد نمیشد و وجود نداشت. لذا به نظر میرسه که در واقع نگاه مبدعانه امام رو در طرح الگوی سوم که الگوی زن تراز انقلاب اسلامی است، یعنی یه زنی که هم به هر حال یک هویت انسانی داره، در اون هویت انسانی در واقع جایگاه داره و یک هویتی هم داره به نام حالا نقش مادری و نقش همسری و اون جایگاه های خانوادگیش و حضور اجتماعیش، که در واقع تو الگوی سوم میبینیم بین ساحت فردی و ساحت خانوادگی و ساحت اجتماعی یک نگاه نوعی در واقع در جریان پیروزی انقلاب بعد از انقلاب تو حوزه مسائل زنان و خانواده طراحی میشه که به نظر خیلی قابل تعامل. من یک کلید واژه‌ای رو چند وقت پیش تو بحث موضوع پژوهشی تو جملات حضرت آقا نگاه کردم، برای خودم خیلی جالب و عجیب بود. ایشون فرمودن که اوایل انقلاب وقتی حلقه اول یاران نزدیک به امام، مثل که مثلا امثال شهید بهشتی، شهید مطهری، خود حضرت آقا، ما کنار امام می نشستیم و بعضی کلمات رو از امام جدید می شنیدیم، مثل سینما، مثل موسیقی، اینا رو خیلی تازه میشه. یکی از این کلید واژه ها در واقع موضوع زنان بود، یعنی موضوع زنان جز کلید واژه های جدیدی بود که ما تازه این رو میشنیدیم. لذا تولد حوزه زن در واقع تولد الگوی سوم با انقلاب اسلامی و با نگاه امام راحل در واقع ایجاد شد و طبیعتا زنان همونطور که در واقع پیروزی انقلاب نقش داشتن، قطعا در تداوم هم نقش داشتن. خب یه چیزی هم هست که همه ما میدونیم، یه عده اومدن خدمت حضرت امام بعد از انقلاب بودن، حالا انقلاب پیروز شده، خانم ها به هر حال از این لحظه به بعد هم میتونن برن تو خونه ها و خلاصه کارشون تمومه و دیدگاه امام یه همچین تفکری رو نپذیرفت و الحمدلله در طول این سال هم به هر حال این حوزه با همه فراز و فرودهایی که داشته درخشندگی های خاص خودش رو هم داشته.
از همین جهت بود که خب همین ارائه الگوی سوم زن از یه بانوی ایرانی اسلامی باعث شد که به هر حال ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی که میتونه ایجاد بشه برای بروز دادن ارزشمندی‌های اون بیشتر بشه، تا جایی که تو جلسات قبلم اگر که خاطرتون باشه پرداختیم به این موضوع که چقدر باعث پیشرفت و شکوفایی بانوان در عرصه‌های مختلف هم علمی، ورزشی، اجتماعی شده بود. خانم دکتر شایق بزرگوار، می‌خوام از زبان شما بشنویم، بیشتر یادآوری بکنیم که در طول بیش از 43 سال از نظام مقدس اسلامی چه تأثیراتی را زنان بر حسب حقوقی که دریافت کردند، توانمندی هایی که تونستن بروز بدن در دوران انقلاب اسلامی در واقع کسب کردند و چقدر تونستن تأثیرگذار باشن، مثلا از نقش زنان در دوران دفاع مقدس که بعد از انقلاب اسلامی به واسطه بروز اون توانمندی هاشون و فرصتی که برای بروز اونها در واقع ایجاد شد تونستن که حماسه ها بیافرینن.
ببینید همه عزیزان مستظر هستن که همه در حقیقت شاکله انسانی، مرد یا زن، داره یک بود شدید عاطفی است که تولید کننده محبت و عشق و رأفت و عطوفت. بعد زنان این بود رو خب همه از آن دارن که خیلی با قوت دارن و بالاخص وقتی که این بحث محبت و عطوفت میاد جاری و ساری میشه در نقش مادری. وقتی از دفاع مقدس صحبت میکنیم، مادری که حاضر نیست خار بره توی پای بچهش و حاضری که اگر خودش غذا کم بود خودش نخورد بچهش بخورد، اگر لباس کم داشت اول به بچه بپوشونه، اول خانواده رو حفظ کنه و به نوعی این بازی عطوفت رو انجام میده، نه به عنوان یک بازیگر سینما بلکه یک بازیگر واقعی در نقش اساسی و محوری خودش. بعد همین مادر رخت رزم میکنه تن فرزندش و میدونی که فرزندش جایی که داره میره اولین چیز ممکن همین گرسنگی و تشنگی و به هم خوردن زندگی عادیشه. بعد اون یقین داره که امکان برگشت فرزندش صفره، چون داره میفرسته میدان رزم، میدان جهاد. اصلا جهاد به همین علت کار سنگین و ثقیل و رسالتی بسیار عظیمه. بعد همین مادر زمانی که فرزندش رو بعد از یک مبارزه در حقیقت سخت و جانگیر که جان انسان رو میگیره و به شهادت میرسه برمیگرده، ما در معراج شهدا و روزای تشییع جنازه یا مراسم شهدا شاهد بودیم و شاهد هستیم. مادرانی که در این حالی که تمام وجودشون اشک بود اشک نمیریختن و طبیعت کار این بود که میگفت فرزندمو دادم، نمیخوام جرأت و جسارت و شهامت و شجاعت خودم رو اون رو هم از دست بدم در منظری که دشمن میخواد شاد بشود از این ناله های من. ناله هامو نگه میداره. همروز که امروز وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها هست، یکی از خاطرات سنگین حضرت زینب کبری سلام الله علیها این بود که تا 40 امام حسین علیه السلام که برگشت به کربلا اشک نریخت، انابه نکرد و استغاثه به خداوند داشت، از درگاه پروردگار استانت میطلبید، صبر میطلبید، اما یقین داشت که ان الله مع الصابرین که خداوند در قرآن فرموده حتما پاسخ قوی خواهد داشت. مادران ما، همسران ما، همسران جوانی که 10 روز ازدواج کرده بودن، بدرقه میکردن شوهرای خودشون برای جبهه و خانمهایی که پشت جبهه رو نگه داشته بودن، حالا در این حالی که فرزندش یا همسرش فرستاده بود، برادرش تو جبهه بود، پشت جبهه داشتن کار میکردن برای پشتیبانی.
بله.
و هر اونچه خودشون نداشتن سعی میکردن آماده کنن، ارسال کنن برای رزمنده ها. اصلا اینکه میخواد برسه نرسه، ممکن تو برف بوران گیر کنه، ممکن اصلا توی هوای گرم خوزستان این غذا این مواد مثلا از بین بره، اصلا تو این فکر نه، این فوق ایثاره. نمیدونم یه کلمه جدیدی باید درش، بعضی میگن ایثار، عیسی در همون حدی که از بچهش از همسرش میگذره میگه بره جبهه. این مابقی این فعالیت ها وقتی زنان ما این شکلی میدانداری کردن، نتیجتا امروز هم در جنگ شناختی برعکس جنگ دفاع مقدس که تحمیل شد به ما، امروز هم امپراتوری رسانی که با ما یک تحمیل جنگ ترکیبی سختی رو کرده، امروز برعکس زنان خط مقدمن و این نقش حیاتی بی‌بدیل رو در انقلاب اسلامی زنان عهده‌دار هستن و اینجا آقایون هستن که باید سخت افزاری، نرم افزاری، فرد افزاری مساعدت کنن، حمایت کنن تا انشالله از این جنگ ترکیبی که پیروز بیرون بیایم و به ظهور آقای امام زمان انشالله متصل بشیم.
امشان.
اما یک جمله اینجا باید بخونم، اینی که حق این مادران، حق این زنان ایثارگر و فوق ایثارگر و فوق فداکار این نیست که امروز رنج خودشون رو نعرضه میکنن. بسیار از همین مادران شهدا که الان پیر شدن، فرتوت شدن، میگن ما نگران سفره مردمیم. انشالله نقش حیاتی دولت مردان و کارگزاران نظام هم آباد کردن سفره دل مردم و سفره معیشت مردم باشه تا این درد و رنج هم از این مادران کم بشه
انشالله. عزیزان، شما شنونده برنامه تورنج از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. همچنان میتونید با شماره پیامک 30135 و تلفن گویا یا 24 ساعته 27-86-35 با برنامه خودتون در مشارکت باشید.
برگی از تورنج. انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از تعالیم نورانی اسلام جایگاه و نقشی والا و مهم برای زنان در نظر گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران، زنان از یک طرف توانمندی‌های خودشان را در عرصه‌های مختلف اجتماع به اثبات می‌رسانند و از طرف دیگر از فضای خانه و تربیت فرزند و نقش‌های همسری و مادری خود نیز فاصله نمی‌گیرند. این عملکرد نتیجه احترام به آموزه‌های اسلام در مورد اهمیت دادن به خانواده و نقش محوری زن در آن است. مسئله زنان در جامعه در دو عرصه خانواده و جامعه تبیین می‌شود. این نگاه به مسائل زنان که نشأت گرفته از دین مبین اسلام است، سبب ارتقای توانمندی‌های بانوان و پیشرفت جامعه شده است. اسلام برای زنان جایگاهی انسانی قائل است. از این منظر، زنان دارای کرامت هستند و به عنوان سنگ بنای خانواده و جامعه محسوب می‌شوند. بر اساس این نگرش، حضور زنان در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های اجتماعی مانع از تشکیل خانواده و استحکام بخشیدن به آن نمی‌شود. شایان ذکر است که خانواده اولین نهاد اجتماعی است که نقش مهمی در سلامت جامعه دارد. مقام معظم رهبری خانواده را سلول اصلی جامعه می‌داند که اگر این سلول سالم باشد، بقیه جامعه نیز سالم خواهد بود. ایشان پیشرفت جامعه اسلامی را بدون بهره‌مندی کشور از نهاد خانواده سالم، سرزنده و با نشاط امکان پذیر نمی‌دانند. بدیهی است مشکل امروز جامعه غرب نوع نگرش مسئولان به خانواده است که آن را به عنوان نهاد اصلی و مهم تلقی نمی کنند و زن را به صورت فردی جدا از خانواده می بینند. در جمهوری اسلامی ایران زن به عنوان محور آرامش خانواده مطرح است. در نگاه رهبر معظم انقلاب، اگر نقش آرامش دهنده زن و نقش امنیت بخش مرد با یکدیگر هماهنگ باشد، محبت و علاقه بین آنها ایجاد خواهد شد. نتیجه این همکاری و همیاری آن است که مشکلات بیرون از خانه برای زن قابل تحمل خواهد شد و زن در عرصه اجتماع می تواند نقش فعال و اثرگذار داشته باشد. اما فعالیت‌های اجتماعی و بیرون از خانه زنان نیز بعد دیگری از زندگی آنان است. از نظر اسلام، زنان می توانند در عرصه‌های مختلف علمی، تحقیقاتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت کنند. دین اسلام در 14 قرن پیش این گونه فعالیت‌های بانوان را به رسمیت شناخته است.
متشکرم از آیتم خوبی که پخش شد. خانم دکتر نوروزی بزرگوار، همطور که شنیدیم از نقش‌های بانوان در برهه‌های مختلف زمان شنیدیم که به هر حال در طول این چند دهه‌ای که از نظام مقدس اسلامی میگذره، تو هر برهه‌ای زنان یه سری نقش‌های خاص خودشون رو ایفا می‌کردن، از حضورشون در جبهه‌ها گرفته تا فرزندآوری و شهید پروری و علم آموزی. به هر حال تو هر مرحله‌ای از این انقلاب اسلامی تونستن که نظامشون رو حفظ کنن، مشایعت بکنن و در حفظ اون تأثیرگذار هم باشن. یعنی این طریقه نگهداری از نظام مقدس رو به فرزندان و به نسل آینده هم حتی بیاموزن. نظر شما در خصوص این که در این برهه از زمان زنان چه وظایفی دارن و چگونه میتونن به این وظیفه خودشون به درستی عمل بکنن چیه؟
ببینید، زنان در این برهه و در این مقطع حساس تاریخ که تقریبا 4 دهه از انقلاب و 4 سال هم در واقع گذشته،
بیشتر میگذره. بله،
خب ما
با این همه حجمی
که با این همه حجمی هم که الان دیگه. بله، به هر حال در این نقطه ما نیاز به زنان آگاهی داریم که اینها آگاه هستند. در این آگاهی، این آگاهی رو البته من تفسیر میکنم، گاهی اوقات ما فکر میکنیم آگاهی صرفا اطلاعاته، یعنی اطلاعاتی که در واقع افراد دارن. من میخوام یه پیوست رو بزنم، بگم آگاهی توأم با معنویت. در این مقطع ما اگر زنانمون رو توانمند بکنیم و با پیوست معنویت، یعنی زن توانمند با معنویت، زن متخصص با معنویت، این باعث میشه که در واقع نشر این معنویت
در حصار خانواده، چون ما هر جا زنان رو داریم، جوان رو داریم، نوجوان رو داریم، همسر رو داریم، اصلا جامعه رو داریم. لذا اگر زنان با آگاهی، با پیوست معنویت وارد عرصه اجتماع بشن، کل خانواده رو ما میتونیم در واقع همراهشون بیاریم. لذا به نظر میرسه در شرایط فعلی زنان جامعه ما مهمترین رسالتشون، چون ببینید الان واقعا وضعیت، خب به هر حال حجمایی که به هر حال جبهه معانه دشمنان دارن ایجاد میکنن و اونا تو جنگ شناختی ظرفیت ما رو خوب شناختن. آقا تو جملاتشون یک کلمه گفتن که من به دشمن تحسین، دشمن رو تحسین کردم. این تحسین یعنی نقطه زنی. دشمن نقطه زنی کرد در حوزه زنان، چون حوزه زنان حوزه ظرفیتی نظام انقلاب اسلامی بود. امام فرمودن بعد از انقلاب زنان بیش از مردان متحول شدن. پس زنان تو این پازل یه وزن خوبی داشتن، یه وزن بالایی داشتن. اونا این ظرفیت رو فهمیدن. دشمن هرگاه به نقطه حمله میکنه، اون نقطه نقطه قویه، اون نقطه ظرفیت ها شناخته شده. شما نگاه میکنید همین رابرت مرداک که در واقع رئیس یک شبکه تلویزیونی هست، در واقع تلویزیونی خارج از کشور که همین شبکه هایی که حالا بحث فساد و فحشا، یه جمله معروف داریم میگه اگر میخواید رو ایران سرمایه گذاری کنید بیایید رو زن و بیایید رو مادر، یعنی مادر رو بیایید به انحطاط بکشه. اونا این ظرفیت های ما رو خوب شناختن، ما در مقابل شناخت، در واقع شناخت که اونا رو ظرفیت های ما داشتن، ما باید خودمون رو بازسازی بکنیم. ببینید ما امروز زن آگاهی میخواییم که در عین این که در واقع در حوزه خانواده و اون اصالت های خانوادگی، نقش مادری، نقش همسرش کاملا داره در واقع اون مسیر درست رو پیش میره، در کنارش در واقع یک کنشگر درست اجتماعیه تو اون پازل در واقع انقلاب اسلام، اون جایگاه متعالی که در واقع ما برای سقف حضور و سقف مشارکت اجتماعی زنان در نظر گرفتیم. لذا به نظر میرسه که یک توازن، یعنی مهمترین تکلیف، مهمترین نگاه به حوزه زنان در امروز اینه که این توازن برقرار شه، توازن بین ساحت فردی، ساحت خانوادگی و حضور اجتماعی. و ضمن این که ببینید ما یه جاهایی باید میگیم، وقتی میگیم زن در خانواده مدیر نرمه، یعنی مسئول تربیت خانواده است، این نگاه نرم افزاری تو ساختارهای بیرونی هم هست، تو ساختارهای اجتماعی هم هست. زنان به واسطه اون ویژگی های طبیعی که دارن، به لحاظ روانشناسی، به لحاظ فطری، به لحاظ اون ویژگی های طبیعی، در مدیریت نرم افزاری زنان موفقن. هر جا که در واقع یه حرکت نرم اجتماعی میخواد بشه زنان موفقن. لذا اگر زنان آگاه بشن، لذا اگر زنان در پرتو یک تربیت دینی صحیح قرار بگیرن، یک تربیت روحانی صحیح قرار بگیرن، این حرکت های نرم افزاری به نفع در واقع نظام در راستای حفظ انقلاب اسلامی حرکت میکنه. و اتفاقا ما باید بیایم یک سرمایه گذاری خاص رو نسل جدید، نسل جوان و قشر خاکستری، یعنی قشر خاکستری. ما الان یه طیفایی رو تو جامعهمون داریم که اینا طرف دشمن نیستن ولی طرف ما هم نیستن، نه طرف ما هم نیستن، خاکستری هم میانن. مهمترین رسالت حوزه زنان و خانواده در ایجاد در واقع ظرفیت سازی بر انقلاب اسلامی جذب این قشر خاکستریه که اینا خیلی هاشون قشر نخبه هستن، خیلی هاشون دانشگاهی هستن، خیلی هاشون تشکیل، ما بتونیم در واقع در یک جذب حد اکثری اینها رو به سمت خودمون برگردونیم
انشالله. خب مطمئنن همونطور که شما می فرمایید افزایش سواد و آگاهی و اطلاعات در زمینه های به هر حال علمی، فرهنگی در این برهه میتونه خیلی کمک کننده باشه. خب نقش مادر، نقش آموزش و پرورش، نهادهای تربیتی، این بین نباید مخفول واقع بمونه. ما یکی از بهترین مسیرها رو همیشه برای افزایش اطلاعات استفاده از کتابهای خوب میدونیم. ما بخش معرفی کتاب داریم، کتابخانه تورنج، با کارشناس خوبمون آقای مجید قنبری که به تناسب موضوع هر هفته
هفته کتاب‌های خوبی رو به عزیزان و همراهان برنامه معرفی می‌کنن. در این فرصت هم ما می‌خوایم حضور آقای قنبری بزرگوار عرض سلام و ادب داشته باشیم و منتظر شنیدن نام کتاب امروز. درود بر شما آقای قنبری.
سلام عرض می‌کنم خانم حسن‌پور، ایام رو تبریک عرض می‌کنم خدمتتون و امیدوارم که توی این ایامی که معتکفین مشغول عبادت هستن، من و شما و همه شنوندگان خوبمون مشمول دعای خیر همشون باشیم.
خیلی خیلی متشکرم، بفرمایید.
خواهش میکنم با تناسب به موضوع امروز کتابی رو خدمتتون معرفی میکنم و همچنین شنوندگان خوبمون، به نام زنان و انقلاب، داستان ناگفته. نویسنده این کتاب جناب آقای محمد حسین حافظیان هستند که انتشارات اندیشه برترین کتاب رو در 212 صفحه به چاپ رسونده. خب توی این کتاب ابتدا تصویر کلی از ابعاد سیاسی و اجتماعی زنان ایرانی از عهد باستان تا پیروزی انقلاب اسلامی ارائه شده توسط جناب آقای محمد حسین حافظیان و سپس سیاست‌های رژیم پهلوی در خصوص زنان و پیامدهای ناشی از اون به تفصیل بررسی و ارزیابی شده.